ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 30 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. نماینده سازمان جهانی بهداشت در غزه میگوید در بخش شمال نوار غزه هیچ بیمارستان فعالی دیگر وجود ندارد. به گزارش رویترز، ریچارد پیپرکورن در این باره گفت:
Only 9 out of 36 health facilities are partly functional in the whole of Gaza.
از 36 مرکز درمانی در تمام غزه در حال حاضر تنها 9 مرکز به صورت نیمه فعال کار می‌کنند که همگی در جنوب هستند. در واقع هیچ بیمارستان فعالی در بخش شمالی غزه وجود ندارد.
There are actually no functional hospitals left in the north.
نماینده سازمان جهانی بهداشت می‌گوید به دلیل نبود سوخت، برق، ملزومات دارویی و کادر درمان از جمله جراح و دیگر تخصص‌های پزشکی هیچ اتاق عملی برای جراحی نیز وجود ندارد. بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی در غزه بیش از 20,000 نفر از زمان اعلام جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس اسرائیل هم اعلام کرده است که از زمان تهاجم نظامی این کشور به داخل غزه بیش از 130 نظامی اسرائیلی کشته شدند. یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان در استان لرستان میگوید برای 1,000 تا 2,000 نفر از اهالی شهرستان دلفان در ارتباط با جرایم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. این نماینده مجلس در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1,000 تا 2,000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثیر از این آمار اظهار داشت که مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه های ارتکاب جرم و این اعدام ها را فراهم کردند. شبکه آی تی وی در بریتانیا در گزارشی اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ $200,000 دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرهزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرد. بنابر این گزارش از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان 1401 ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو تن از خبرنگارانش خبر داده بود. رادیو فردا به این اطلاعات مورد استناد آی تی وی دسترسی ندارد و به طور مستقل نمی تواند این گزارش را تایید کند.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. گفتگوی خواهید شنید با یکی از بستگان داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر درباره ابهامات پرونده قتل این دو هنرمند.
این خیلی سازمان یافته و پیچیده بوده، مثلا دوربین قطع بشه و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن و اینها، خب همه شک برانگیز هستش.
اکبر محمدی فر برادر وحیده محمدی فر در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به تناقضات در کیفرخواست این پرونده و انگیزه نامشخص متهمان اشاره می‌کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که در شهرستان کوچک دلفان بین 1,000 تا 2,000 تن به اتهام ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم به اعدام شدند. در این مورد بیشتر خواهید شنید. یکی از بستگان نزدیک داریوش مهرجویی، کارگردان مشهور ایرانی که در مهر ماه امسال به همراه همسرش به قتل رسید، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا کیفرخواست صادر شده علیه متهمان را زیر سوال برده و جزئیات تازه‌ای از این پرونده جنجالی افشا کرده. اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، مقامات قضایی ایران را متهم کرده که کیفرخواست علیه 4 متهم این پرونده را بر اساس خبرهای رسانه‌ای و نه بر مبنای واقعیات تنظیم کردند. برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، معتقد است که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده و متهمان به عقیده او تحت آمریت فرد یا افرادی دیگر به قتل مبادرت کردند. 19 آذر ماه امسال رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر و ارسال آن به دادگاه خبر داد و اعلام کرد که 4 متهم پرونده با انگیزه انتقام به جهت خصومت و اختلافات شخصی و سرقت وارد منزل داریوش مهرجویی شدند. داریوش مهرجویی، کارگردان مطرح سینما ایران، و وحیده محمدی فر، فیلمنامه‌نویس، و همسرش شامگاه شنبه 22 مهر در خانه خود در کرج به قتل رسیدند. گفتگویی داشتم با اکبر محمدی فر و او از ماجرای سرقت گوشی‌های موبایل پس از قتل و لباس خاص داریوش مهرجویی در شب وقوع قتل می‌گوید. اما اول بشنوید روایت او از کیفرخواست صادر شده برای متهمان این پرونده جنجالی.
بر اساس خبرهایی که منتشر شده، انگار کیفرخواست داده شده نه بر اساس واقعیات، اون تیمی که داشتن در پلیس کار میکردن، انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که در واقع یه گروه موازی هم وجود داشت که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن در همزمان. اینکه باجناخ ها یه آقای مهرجویی دخالت داشتن، یا اینکه مثلا طلب 30 میلیونی وجود داشته، و یا مثلا به خاطر دزدی جاروبرقی طرف و زندان انداختن کینه داشته. اینا رو اتفاقا ما هم اونجا هم من با پلیس و اینا مطرح میکردم، اونو گفتم خب ما که اصلا اینا رو نمیخونیم، اینا دارن چی دارن میگن، اینا هیچ اهمیت، اونا میگفتن اصلا اینا کاملا کذب، ما هم میدونیم، ما نمیتونیم که حمله ای بریم تکذیب کنیم. و جالب اینه که اینها درس پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که این ماجرای طلب مثلا 30 میلیونی چی بوده. این فردی که مثلا 4 سال پیش بودن با خونه آقای مهرجویی و چند نفر همسایه های دیگه بوده با اتهام سرقت و اینها، همسایه ها میرن ازش شکایت میکنن و این فرد میره زندان و بعدن رضایت میدن، این آزاد میشه. این ظاهراً گفته که اونها به خاطر این رضایت 30 میلیون تومان ازش گرفتن، منتها اونا، یعنی نه اصلا نه شکایت از سمت آقای مهرجویی و خانواده مهرجویی بوده نه رضایت. و این مثلا تو اعترافاتش مثلا ازش میپرسن با کسی مشکل داری یا نداری، مثلا اینو گفته، گفته آره با فلان ویلا هم من مشکل داشتم، هیچ ارتباطی اصلا با آقای مهرجویی نمیاد. و بعد این یهو مثلا در رسانه‌های معتبری، مثلا حالا رسانه‌های دولتی، خبرگزاری فارس، یهو مثلا این تیتر خبری شده به خاطر 3 میلیون مثلا اینطوری. ما هم میگم کاری با این چیزا نداشتیم، با توجه به کار پلیس داشتیم می‌دیدیم که میگفتن خب اینا اصلا بی‌ارزشه، کاری نداشته باشید، ما کار خودمون رو می‌کنیم. حالا من به شما میگم این انگار که یک تیم موازی وجود داشت که داشتن این خبرها رو تولید می‌کردن. و
با چه نیتی به نظرتون این خبرها رو تولید می‌کردند؟
نیتی که الان داریم میبینیم که توی کیفرخواست همینها رو اومده، خاطر اختلافاتی که داشتن، که خب وقتی هیچ کدوم اینها وجود نداشته، یعنی نه طلبی بوده، نه کینه‌ای بوده، نه چیزی بوده. چند سال پیش اینجا یه باغونی بوده، نه توهین و بدرفتاری بوده اصلا خانواده مهرجویی، مثلا خواهر من که اصلا به اینها کمک هم میکرده.
یعنی آقای محمدی فر، شما معتقدین که این 4 متهمی که بازداشت شدن در این قتل‌ها دست داشتند اما تحت آمریت فرد یا افراد دیگری بودند با انگیزه های دیگر؟
بله 100%. چون اگر هم نباشه، ببین این انگیزه هایی که میگن نیست، آخه مگه میشه مثلا 4 نفر بدون هیچ انگیزه‌ای، حتی مثلا انگیزه مثلا سرقت، گفتن دو تاشون به خاطر سرقت مثلا اومدن. اولا خود کریم که میدونسته که لو رفته، خودش اصلا روز چند روز قبلش اومده گفته که من شناخته شده دیگه، خب تهدید کرده میکشیمتون فلان و اینا، و چند نفر دیگه رو آوردن مثلا به انگیزه سرقت. بعد از اینکه اومدن خب اصلا چیز زیادی که ندوزیدن، خیلی چیز دارن تو صحنه بازسازی دیدی تا خیلی چیزا اون رو بوده، اصلا هیچ کدومو بر نداشتن و یه چند تا علنگو اینا برداشتن و دو تا گوشی موبایل برداشتن که خیلی گوشی موبایل رو کسی با انگیزه سرقت و قتل انجام میده میاد گوشی موبایل رو برای چی برداره؟ خب اینا ردیابی میشه، خاک کرده بودن ظاهرا گوشی موبایل رو. بعد حالا خود گوشی موبایل هم اصلا انگیزش سرقتش و گوشش و اینها نبوده، چون بعدن که گوشی ها رو که ما دیدیم سمانشون دادن خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که مثلا کل وایس هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت، چون دوتا گوشی هم متعلق با خواهرم بوده، جای نفیو بر نداشتن، این وایس های اینستاگرام اینا رو کاملا پاک کرده بودن.
اگر این وایس های اینستاگرام بنابر گفته شما پاک شده، پس چجور اون پیام نیمه کاره که خبر از ورود یکی از این افراد به ویلا میداده نصف کاره مونده بوده، ارسال نشده بوده، اون پیام چگونه پاک نشده به نظرتون؟
اصلا تمام وایس ها یعنی یه جوری هم پاک شده بود که پلیس فتا که روی اینا کار میکرد هر کاری کردش نتونستش اصلا بازیابی کنه، اصلا موبایل کاملا ریخته بود به هم، یعنی مونا که موبایل رو دیده بود اصلا انگار که موبایلش کس دیگه ایه، کاملا به هم ریخته بود. و بعدش آره یک پیامک هم بوده که ارسال نشده چنین چیزی، اون وقت مثلا مونده باشه ارسال هم نشده باشه، خیلی عجیبه. بازم خب باز گفته بوده که کریم تو خونه است. ببینید همه اینها نشون دهنده اینه که خب کریم اصلا از اول آماده بوده که گرفتار بشه، یعنی تو دوربین شما کسی رو نمیبینید غیر از کریم، همه دوربین ها غیر فعاله، یه دوربین از کریم رو نشون میده که از واویلا اومده. قبلا یه نفر تهدید کرده کی بوده؟ کریم بوده. بعد یه پیامکی هست، پیامک زده شده کریم. این در واقع یه حالت انگار که به حالت انتحاری اومده که به اصطلاح خودش هم معرفی کنه، بگه که من میخوام جنایت انجام بدم و سه نفر دیگر هم آورده و این فرد که اصلا دیگه هیچ گونه خصومتی هیچ مشکلی اصلا نداشته با خانواده مهجویی که بیان کارها رو بکنن. و واقعا این از نظر انگیزه کاملا یه چیز غیر قابل قبول هست این چیزهایی که بیان شده.
آقای محمدی فر، برخی شباهت قتل آقای مهجویی و خانم محمدی فر رو با قتل‌های زنجیره‌ای مطرح کردن، در این رابطه شما نظری دارید که با انگیزه های ارعابی صورت گرفته باشه این قتل ها؟
من حالا خودم زیاد از در مورد قتل های زنجیری اینا اطلاعات ندارم، ولی اینو میدونم که این قتل ها قتل عادی نیست که اینجور داره تبلیغ میشه و این کاملا بله ارعابی بوده، یعنی بسیار وحشیانه بوده و خب افراد معروفی هم بودن که کشته شدن و برای خب ترساندن جامعه ها میتونه باشه، حالا یا گروهی از جامعه یا هر چی، یا به هر هدفی، هر گونه انگیزه مؤثری کاملا برای جنایت وجود نداشته دیگه، خیلی سازمان یافته و پیچیده بوده، مثلا دوربینا قطع بشه کمین کنن نمیدونم دو نفر برن این یکی رو بکشن دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن و اینها، خب همه شک برانگیز هستش.
اکبر محمدی فر بود، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهجویی. بخشی از گفتگوی مفصلی بود که با آقای محمدی فر انجام شده. در ساعات آینده میتونید مشروع این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا یا سایر پلتفرم های رادیو فردا بشنوید و یا مشاهده کنید. در بخش های بعدی برنامه های رادیو فردا هم مشروع این گفتگو، کامل این گفتگو پخش خواهد شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تعداد بالای اعدام و محکومان به اعدام در ایران سالهاست که با وجود جمهوری اسلامی محل مناقشه است. حالا و در تازه ترین خبر، یک نماینده مجلس گفته که تنها در شهرستان کوچک دلفان بین 1,000 تا 2,000 تن محکوم به اعدام هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک نماینده مجلس در ایران میگوید بین 1,000 تا 2,000 تن در شهرستان دلفان و استان لرستان به دلیل جرائم مواد مخدر یا به اعدام محکوم شدند یا در انتظار اجرای حکم هستند. یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان گفته که در دیدار با اعضای خانواده این متهمان از این موضوع آگاهی یافته.
یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردند که 1,000 تا 2,000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس مشخص نیست، اما برخی رسانه‌های ایران چهارشنبه 29 آذر سخنان او را منتشر کردند. فارغ از تفاوت فاحش آماری بین 1,000 تا 2,000 متهم محکوم به اعدام، اساساً تعداد بالای موارد اعدام از سوی جمهوری اسلامی و در ایران چرا هیچگاه تأثیر چندانی در کاهش برخی جرائم از جمله جرائم مواد مخدر نداشته است؟ مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا، در این باره میگوید که جمهوری اسلامی اساساً درک و اراده‌ای برای اصلاح ریشه‌ای آسیب‌ها ندارد.
رویکرد جمهوری اسلامی همیشه قهری بوده، همیشه حذفی و سلبی بوده. درمانی هم اگر اتفاق افتاده، چون ساپورت اجتماعی، پذیرش اجتماعی پشتش نبوده، هیچ وقت پایدار نشده. ما داریم در مورد یک خانواده، یک گروه‌ها و یک زیرگروه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم که آسیب دیده هستند. وقتی که یک نفر رو میگیرن و اعدام میکنن، یک واقعیتی هست اینه که شما یک عضوی از این مجموعه رو حذفش میکنید، ولی متاسفانه جایگزینی همیشه اتفاق میفته. نکته بعدی آسیب کلیه که اون خانواده میبینه. وقتی ما در مورد تولید کننده صحبت میکنیم، همون فهم میکنیم که خب اینا مثلا مثل پابلو اسکوبارن. نه، خیلی هاشون واقعا افرادی هستن که حتی ممکنه یک شغل پذیرفته شده هم داشته باشه، این رو به عنوان اینکه هزینه ها خیلی بالا رفته و توانش رو نداره داره انجام میده. شما اگر توی خانواده ها نگاه بکنید، مثلا میبینی که یه پسر بچه مثلا 14 ساله رو به جرم حمل مواد گرفتن و مثلا منتظر اینه که 18 سالش بشه و اعدام بشه. از اون طرف یک مادر مریضه که الان مثلا ممکنه به دزدی روی آورده باشه، به این علت که پسرش رو گرفتن. یک پدری، یک همسری بوده توی این خانواده که اون هم به جرم مواد اعدام شده. یک عمویی هست، یک دایی هست. این مجموعه به هم دیگه وصله، به این علت که اصلا یک کانتکست آسیب دیده است. این رو اگر این مدلی بررسی نکنیم، باز مجددا توی همین لوپ حذف یک نفر و تولید یک نفر دیگه میافتیم که خب فقط آدمو حذف میشن به واسطه اعدام، بچه‌ش میاد سر جاش، برادرزادش میاد سر جاش، همسرش میاد سر جاش.
شهرستان دلفان با قرار گرفتن در شمال غربی استان لرستان ایران بیش از 150 هزار تن جمعیت دارد. بر اساس آنچه برخی نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل اعلام کردند، بسیاری از زندانیان جرائم مواد مخدر به دلیل فقر مالی و مشکلات اقتصادی توانایی بهره گیری از وکیل یا مشاور حقوقی را ندارند. اما چرا دلفان به این اندازه با موضوع زندانیان جرائم مواد مخدر روبروست؟ مدیس توکلی، آسیب شناس اجتماعی:
در مورد استان لرستان، ببینید استان لرستان به طور کلی یکی از ترمینال های غربی ما در انتقال مواد مخدر و خب شهرستان دلفان هم به واسطه موقعیتی که داره هم میتونه به غرب کشور، یعنی از مرزهای غربی کشور دسترسی داشته باشه، هم به استان های شمال غربی. به این علت که تعداد زندانیان جرایم مواد مخدر توی این استان همیشه یکی از استان هایی که تعدادش خیلی بالاتره. و اینی که این آماری که اعلام کردن به این معنی نیست که همشون از شهروندان شهرستان دلفان هستن. این استان به طور کلی ترمینال مجرمین خب اصولا خیلی توی این شهر در رفت آمد هستن. حالا اگر اون روزی که دستگیر شدن توی اون منطقه بوده باشه، قاعدتا به اون زندان منتقل میشن.
سازمان عفو بین‌الملل هم پیشتر اعلام کرده بود که شمار اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران در سال جاری میلادی، یعنی سال 2023، نسبت به سال 2022 سه برابر شده. عفو بین‌الملل اضافه کرده که اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران در 5 ماه نخست امسال، یعنی سال 2023، برابر با 2/3 کل آمار اعدام‌ها در ایران بوده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. تیم حقوقی رئیس جمهوری پیشین آمریکا می‌گوید در اعتراض به حکم دادگاه عالی ایالت کلرادو، اعتراض خود را نزد دادگاه عالی ایالات متحده مطرح خواهد کرد. اما این حکم علیه دونالد ترامپ به چه معناست و آیا می‌تواند منجر به محرومیت او از حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شود؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با حکم دادگاه عالی کلرادو آمریکا، دونالد ترامپ نمیتواند در این ایالت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری شرکت کند. حکمی که دلیل صدورش اقدامات ترامپ پیش از حمله طرفدارانش به کنگره در 6 ژانویه 2021 عنوان شده است. هرچند این حکم مورد اعتراض شدید تیم انتخاباتی رئیس جمهوری سابق آمریکا واقع شده، اما هنوز مشخص نیست که واقعا این محرومیت در قبال ترامپ عملی خواهد شد یا خیر. کمپین انتخاباتی او اعلام کرده که اعتراض به حکم کلرادو را نزد دیوان عالی ایالات متحده خواهد برد، جایی که 3 تن از قضات آن توسط خود ترامپ و در دوره کوتاه 4 ساله ریاست جمهوریش منصوب شده اند. انتصاب هایی که به ویژه در خصوص برت کاوانا و ایمی برت انتقادهای زیادی را با خود به همراه داشت. صرف نظر از پیچیدگی‌های حقوقی این ماجرا، چند نکته در این پرونده واضح به نظر می‌رسد. نخست آنکه حتی در صورتی که در نهایت حکم دادگاه عالی کلرادو در قبال ترامپ اجرایی شود، او به صرف این حکم از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده محروم نخواهد شد و تنها این ایالت را که عموماً هم طرفدار دموکرات‌ها بوده از دست می‌دهد. نکته دوم اما که می‌تواند کار را برای ترامپ دشوار کند، تبعات سیاسی این تصمیم است. برخی از ناظران این گمانه را مطرح کردند که احتمال دارد حکم کلرادو به یک دومینو در سایر ایالت‌های آمریکا تبدیل و احکامی مشابه علیه او صادر شود که در نهایت کار را برای حضور ترامپ در انتخابات سال آینده دشوار نماید. در مقابل اما گروهی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که ترامپ می‌تواند از این حکم در جهت جلب حمایت بیشتر خود استفاده نماید. رئیس جمهوری پیشین آمریکا که همواره خود را ضد ساختار معرفی می‌کند، ممکن است بتواند از تصمیم دادگاه عالی کلرادو به عنوان برهانی برای صحت این ادعای خود بهره ببرد و شعارهای سیاسی را با این مضمون که آنها می‌خواهند من نباشم را بیش از گذشته به طرفدارانش ارائه دهد. در مرحله کنونی اما تیم حقوقی ترامپ بر اساس آنچه اعلام کرده اعتراض خود را نزد دادگاه عالی ایالات متحده که بالاترین هرم در ساختار قضایی این کشور به شمار می رود خواهد برد. نهادی که 9 قاضی در آنجا حضور دارند و افراد به صورت مادام العمر در این سمت باقی خواهند ماند. در حال حاضر از مجموع این 9 قاضی 3 نفر آنها توسط دونالد ترامپ، 2 نفر توسط جورج بوش پسر و 1 قاضی هم از سوی جورج بوش پدر منصوب شدند و در نتیجه 6 قاضی را رؤسای جمهور جمهوری خواه برای این سمت معرفی کردند. این در حالی است که باراک اوباما 2 قاضی و جو بایدن هم 1 قاضی را برای حضور در دیوان عالی آمریکا منصوب کردند. با این حال برخی از تحلیلگران معتقدند که این نهاد قضایی آمریکا بی‌طرفانه قضاوت می‌کند و صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را منصوب کرده، رویکردی فراحزبی به پرونده‌های قضایی دارد.
سعید جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با چالش‌های دونالد ترامپ و انتخابات سال آینده در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری.
بازار تلفن‌های سری.
مهردشت شهر.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب امشب 30 آذر هست. 30 آذر آخرین روز پاییز هست و امشب شب یلدا. گردآفرید، مشهورترین نقال زن ایران، گفتگوی انجام داده با همکارم الهه روانشاد و از فعالیت‌های خودش و اهمیت شب یلدا صحبت کرده. بشنویم با هم.
زمانی که من این مسیر رو درش افتادم، من اصلا موضوع جنسیت رو متوجهش نبودم و تنها چیزی که من رو به شدت داشت به سمت خودش میکشید این بود که این آیین داره فرتوت میشه، داره میره رو به زوال. به سهم خودم خیلی علاقه‌مند و شیفته شدم اینکه کاری بکنم. این شد که هم در زمینه پژوهش و گردآوری تلاش بسیار زیادی کردم و اوقات بسیاری رو صرف کردم، چه در گوشه کنارای تهران، قهوه خانه ها، خانقاه ها، زورخانه ها و بعدها در سر تا سر ایران این پژوهش های میدانی در واقع می رفتم و گردآوری می کردم این داستان ها رو و جالب خود نقالان و مرشدان هم، یعنی با اون مرام و مسلک و اون احترامی که من به فرهنگ اونها و آیین اونها و مدل و سبک و سیاق اونها میذاشتم و ورود میکردم در حلقه آنها در جمع اونها، اونها هم واقعا این که یک دختر جوانی آمده، یعنی مرام پهلوانی با من برخورد میکرد.
خانم گردآفرید، شما میگید به جنسیت از اول فکر نمی کردید، حالان که عجیب به نظر میرسه اگر که جنسیت مد نظر نبوده باشه، حتی اگر مد نظر شما هم نبوده باشه، احتمالاً وقتی که میخواستید وارد زورخونه بشید میباید اونجا یک سدی، یک مانعی، یک چیزی اونجا وجود داشته باشه، نگاهی که مشخص کنه که جای شما در زورخانه نیست. احتمالاً با چنین چیزهایی برخورد نکردین؟
موضوع جنسیت به کراز و به وفور ناگهان مثل سیلی به صورت من میخورد، اما نه از سوی مرشدان، چون اونها منو پهلوان و شیر دختر و شیر زن و اینها، یعنی اگر هم مد نظرشون بود، احترامی که من میگذاشتم به سبک و سیاق و مسلک اونها به گونه ای بود که اونها من رو به عنوان شاگرد، به قول خودشون که اولین باره که یک دختر جوان آمده و در محضر ما تلمذ میکنه، خب به این صورت معلومه که به نظر میومد، اما اونجایی بیشتر متوجه میشدم که چقدر میتونه اشکال آفرین باشه موضوع جنسیت، اینه که اگر در فضای قهوه خونه میرفتم، درست از سوی مرشد، درست از سوی صاحب قهوه خونه حمایت و محافظت می شدم، اما ممکن بود یه وقتای شیطنت از سوی کسانی که در اون فضاهای مردونه و فضاهایی که هنوز به سبک و سیاق مثلا 40 سال 50 سال پیش قهوه خونه حفظ شده بود، ممکن بود نگاه عجیب باشه که این دختر کی آمده اینجا نشسته، و می پرسیدم گاهی از مرشد، و اولین بار که جواب داد خیلی برام واکنشش جالب بود. در یک قهوه خانه در شهر ری نشسته بودیم و من هم خیلی ساکت و با احترام گوشه نشسته بودم، و یکی از پهلوانای قدیمی که پهلوان شاید از کشتیگیرای قدیم و از زمان پهلوان تختی و پهلوانان اون موقع از اینها، این آقا از مرشد ترابی پرسید که این دختر کیه. مرشد یه خورده منومن که اولین بار بود از او پرسیده میشود، و مرشد گفتش که شاگردمه. اون آقا گفت شاگردته؟ شاگرد مگه زنم میشه؟ و مرشد خب هیچی نگفت، یه سیگاری روشن کرد. سخت‌ترش از سوی مدیران فرهنگی بود. مثلا اگر قرار بود در یک برنامه تصاویر من پخش بشه در تلویزیون، در رادیو، اونجا خیلی ماجرا دیگه، واقعا این زن بوده اصلا سانسور میشد، این که دختر جوانی صداش رو اینطور رها کرده و داره شاهنامه میخونه و داستانهای پهلوانی میخونه، اینجاها خیلی رنج زن بودن و مصیبت زن بودن رو اونجا من حس میکردم، که خیلی مواقع من از سوی اداری اماکن، از سوی مسئولین به اصطلاح فرهنگی، خب بله بسیار دچار مشکل میشدم، ولی از سوی اماکن سنتی مثل قهوه خانه ها، به دلیل من فکر میکنم اون نحوه برخورد خود من هم مؤثر بوده که این عزیزان با یک مرام و مسلک پهلوانی و پهلوان دختر رو انگار که مثلا واقعا گردآفرید آمده در میدان، همین رو هم اینها من رو به صورت خودجوش گردآفرید صدا میزدن به همین دلیل.
خانم گردآفرید، الان یلداست، شب یلدا برای شما چه مفهوم و معنایی داره؟
شب کله ریشه در فرهنگ و تاریخ و اسطوره داره، مهمترین اهمیتش ستایش فروغ و مهر و آغاز زایش نوره. خب این رو همیشه راجبش صحبت کردیم میدونیم، ولی اهمیت دیگر این آیین موضوع امیده. ایرانی ها دور هم می نشستن و شب رو گذر می کردن، نه فقط به این دلیل که شبی سرد، نه فقط به این دلیل که شبی طولانی، بلکه در باور مردم نطفه مهر یا به تعبیری نطفه خورشید در طولانی ترین و سیاه ترین شب سال بسته میشه، و با این امید و امیدواری به انتظار این طلوع و زایش فرخنده می نشستن. امید به سر آمدن تاریکی، امید به بر آمدن آفتاب، و امید به فردای بهتر، چنان که 800 سال پیش در حکیم نظامی میگه در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است، و یا 900 سال پیش در خاقانی میگه همه شبهای غم آبستن روز طرب است، یوسف روز ز چاه شب یلدا آید.
گردآفرید بود از مشهورترین نقالان زن ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. فرصت کوتاه هست، شما رو مطلع بکنم از تحولات مربوط به جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل امروز پنجشنبه به نقل از منابع عربی منطقه نوشت که کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به اسرائیل ضرب الاجل دادند که در صورت عدم خاتمه جنگ جاری این کشور با حماس تا آخر ماه ژانویه این کشورها از کمک بشردوستانه که راهی باریکه غزه میکنن خودداری خواهند کرد. خبرهای بیشتر در این رابطه میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده بکنید. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. وقت بخیر.